بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا. بس ما به مناسبت کتاب و شرکه رسید به شرکت هایی که در ایام ما متداول شده، انواع شرکه و احکامها. اولین تقسیمی که داریم این است که شرکت گاهی بین اشخاصه که میگن شرکت الانان، سرمایه هایی میارند و شریک میشند و شرکت شخصیه. گاهی نه، شرکت شخصیت قانونی پیدا میکنه، اشخاص پشت سر این عنوان قانونی هستند. اولی عنوان قانونی نداره، چیزی که فقهای ما تا به حال داشتن، اشخاصی با هم شریک میشند و برنامه ای انجام میدن. اما فعلا میرن سراغ شرکتی که خودش شخصیت قانونی داره. در اینجا بعضی ها آمدن از حقوقدان ها ایراد کردن، گفتن چه نیازی به شرکت قانونی، یعنی شخصیت قانونی داشته باشه. فرضاً سه نفر آمدن با هم شریک شدن، حالا شما میای یه موجود چهارمیم به نام شخصیت حقوقی درست میکنی، اضافه بر این میکنی، چه نیازی؟ این لزوم مالایلزمه. اشخاص حضور در شرکت دارن، شرکت شخصیه، اما شرکت شخصیت نوعیه حقوقیه، شخصیت حقوقی داشته باشه چه نیازی، چه ضرورتی؟ آمدن انکار کردن به عنوان اینکه نیازی به اون نیست، فقط شرکت اشخاص کافیه، شخصیت حقوقی قانونی لازم نیست. جواب داریم، وانی این است، این شرکت های قانونی شخصیت حقوقی اینا یه احکامی داره، یه ویژگی هایی داره که شرکت های شخصی نداره. به خاطر اون ویژگی ها و اون خصوصیات رفتن اقسام شرکتی که دارای شخصیت حقوقی است درست کردن. میرسیم میبینیم که اینها یه احکام خاصی دارد که شرکت معمولی بین الاشخاص اون احکامو نداره. یعنی این ضرورت هایی بوده که ملزم کرده افراد رو که انواع شرکت های دارای شخصیت حقوقی درست کنن. نه تسهیل، نه، تنها تسهیل نیست، یه ویژگی هایی داره. میرسیم میبینید که این ویژگی ها در شرکت های شخصی خصوصی نیست. شرکت های شخصی خصوصی اون ویژگی های شرکت های شخصیت حقوقی نداره و به خاطر اون ضرورت ها بوده رفتن دنبال اونها. انواع اقسامی هم میبینید داره، میرسیم انشاءالله. بنابراین این که آمدن انکار کردن، گفتن لزوم ما لایلزم است و نیازی به این نیست، این هم درست نیست. این یک مطلب. مطلب دوم داریم، تقسیمی است به نام شرکت تجاری و شرکت مدنی. از شرکت تجاریه و شرکت مدنیه. میگیم تفاوت چیه؟ میگن شرکت تجاری اون است که فقط به امر تجارت میپردازه و کاری غیر تجارت نداره. شرکت مدنی آن است که در غیر تجارت، زراعت، صنعت، بنای مثلا سد و خانه ها و جاده ها و، یا شرکتی است که به عنوان امور خیریه است، آمدن گفتن شرکت تجاری شخصیت قانونی داره، شخصیت حقوقی داره، اما شرکت مدنی نه، شرکت اشخاصه. شرکتی نیست که شخصیت حقوقی داشته باشه. اشخاص با هم میان شریک میکنن چه؟ پس شرکت مدنی شرکت اشخاصه، اما شرکت‌های تجاری عبارت از شرکت‌هایی است که شخصیت حقوقی دارد. این رو هم ما نفی میکنیم، میگیم فرقی نیست بین هما، هر دو میتواند حقوقی باشه، هر دو میتواند شخصی باشه. اتفاقا الان هر دوش هست. حتی این مؤسسات خیریه اینا به عنوان شخصیت حقوقی ثبت میشن در اداره ثبت، ثبت املاک، امور خیریه هم ثبت میکنن. شخصیت هایی برای نشر کتاب، برای بنا، بنای ابنیه، برای امور زراعی، برای امور صنعتی، اینها رو هم شخصیت حقوقی بهشون میدن و ثبت میکنن. هر دوش معموله. تفاوتی بین هما نیست که بگه ما اصرار داریم شخصیت حقوقی رو بدیم به تجاری، اما بقیه شرکت خصوصی شخصی باشه. فرقی نیست، تفاوتی بین هما نیست. این رو هم، تقسیم رو هم ما نپذیرفتیم. خب حالا میریم سراغ شرکت های تجاری که بعضی 7 قسم و بعضی 8-9 برش شمرده هم. اولی شرکت تضامنه. دیدید خیلی جا می نیستن شرکت تضامنی فلان. معنیش چیه؟ تعریفش چیه؟ تعریفش اینه، شرکتیست که 2 نفر یا عده‌ای برای امر تجارت منعقد میکنن. شرکتی است که 2 نفر یا عده‌ای برای امر تجارت منعقد میکنن و خود آن شخصیت حقوقی داره. جمیع شرکا به 2 چیز ملتزم میشن در شرکت تضامنی. به 2 چیز ملتزم میشن. اول اینکه اقدام به تجارتی نکنند مگر با رضایت همه. همه باید اجازه بدن. اتفاقا شرکت های خصوصی شخصی هم همینطور بود. تا همشون اجازه نمیدادند تصرف و عنوان تجارت جایز نبود. حالا اینا هم در این شرکتی که شخصیت حقوقی داره گفتن باید با رضای همه نفرات تجارت کن. 1. 2 مهمه این است که اگر شرکت افلاس پیدا کرد، مفلس شد، ورشکست شد و نتوانست دویونشو بده، اینا تضامن دارن، تمام شرکا موظفن از مال شخصی خودشون دویون این شرکت رو بدن. نگن بابا این یه شخصیت حقوقی بوده و شکست شد مربوط به خودشه، نشد مربوط به خودشه، نه، تضامنیه و این بیشتر باعث اعتماد مردم میشه که اگر شرکت ورشکست شد نفرات ضمانت کردن که بدهکاری های شرکت رو بدن، حتی اگر نفرات پول نداشته باشن، یکیشون پول داره، همون یکی باید تمام بدهی های شرکت رو از ناحیه خودش بده. این معنی شرکت تضامنیه و این بیشتر مورد اعتماده به واسه این تضامنی که چون تضامنیه از اول شرط کردن، از اول شرط کردن، نه اصلا ورشکستگی مال اون شخصیت حقوقیه، اون ورشکست شده. نه نه اگر تضامنی نباشه دقت نمی کنید، تکرار می کنید، اگر تضامنی نباشه میگن شرکت اگر ورشکست کرد خودشه، به ما مربوط نیست، به ما نفرات. اگه غیر تضامنی باشه نفرات مسئولیتی ندارن. از اول وقتی میخوای بیای با معامله با شرکت کن بدون با یه شخصیت حقوقی داری، اگه ورشکست شد خودشه، نشد خودشه، طلب داری از خودش داری، کار به نفرات نداری. اما شرکت نفرات نیست، اون شرکت شخصیه. شرکت به معنی شخصیت حقوقی نفرات نیست، خودش یه چیزیه، مثل دولت. دولت، حکومت، بگید حکومت، حکومت خودش یه عنوانه، بانک خودش یه عنوانه، نمیشه بگیم بانک همون نفرات هم. عنوان مالکه؟ نه جانم، عنوان مالکه، بس در این بود که آیا این عنوان فرضی، این شخصیت حقوقی میتونه مالک باشه؟ گفتیم بله، بیت المال مالک میشه، حکومت مالک میشه، بانک مالک میشه، شرکت مالک میشه، اینا یه عنوان های. پس این همه ما درباره امکان شخصیت حقوقی صحبت کردیم، برای همین مقدمه بود، برای این که بگیم میشه ما یه عناوینی درست کنیم که مالکیت مال عنوان باشه، ورشکستگی مال عنوان باشه، همش مربوط به عنوان باشه. برنامه اینه. بعد از آنی که قبول کردیم اون شخصیت حقوقی یا معنوی قانونی هرچه اسمش بگذارید، معنیش این است که این عناوین مالک میشن، منتها نفرات نماینده شن، مدیر عامله، نماینده است و سود تو جیبش میاد، اینا هست، ضرر به جیبش میخوره، ولی که خود شرکت مالکه. حالا که اینطور شد، اگر تضامنی باشه با قید تضامنی نفرات متحد میشن، اگر شرکت ورشکست کرد از مال شخصیشون بدهی های شرکت رو بپردازن. این در واقع دو تا شرط ضمن العقده. یه شرط ضمن العقد این که هیچ کدام بدون اجازه بقیه دخالتی نکنن. دوم، اگر ورشکست کرد و کافی نبود اموال شرکت، نفرات حتی یک نفر اگر باشه، به عنوان شرط ضمن العقد متعهد می شود که بپردازد. این معنی شرکت تضامنیه. در اینجا یه اشکال مهمه که یه دریچه‌ای باز می شود به مسائل مهمتر، و آن این است، گفتن این تضامن از قبیل زمان ما لم یجبه. زمان مالم یجب. یعنی چه؟ یعنی الان هنوز معامله ای نکردید، معامله هم بکنید معلوم نیست ورشکست بشه، ورشکست هم بشه معلوم نیست پولش کافی نباشه. شما روی فرض بعد از فرض بعد از فرض داری از حالا ضامن میشی، ضامن میشی چیزی رو که لم یجب، حاصل نشدی، نه تجارتی است، نه ورشکستی است، نه کمبود مالی است. بعد اگر تجارت کنند و ورشکست بشود و کفایت نکند، اون وقت این زمان شما فایده داره. الان زمان چیزی است که وجود خارجی نداره. عبارت شفاف اینه، زمان چیزی است که وجود خارجی نداره و این اسمش زمان ما لم یجبه و این ادعای اجماع شده بر بطلانش در میان فقهای ما. از اینجا من باید برم سراغ یه بحثی به عنوان توضیح زمان ما لم یجب. در کتاب زمان ما دو رقم زمان داریم، یک زمانی است که نقل و ذمتن الى ذمه، کسی بدهکار این کاسب محل یخش گرفته، میگیم بابا یخش ول کن من ضامنشم، یعنی بدهی شما میدم. نقل و ذمتن الى ذمتن، این میگن زمان متداول بین فقهای ما. اصحاب ما زمان رو به همین معنا میدونن، نقل و ذمتن الى ذمتن. اما فقهای جمهور و اهل سنت اونا میگن زمان به معنی زم و ذمتن الى ذمتن هست. یعنی چه؟ یعنی من نمیگم این بدهیشو من میدم، میگم من در کنار بدهی این هستم، اگر این نپرداخت من میدم، اگر این نپرداخت من میدم، یا نه مخیری که از او بگیری یا از من. اینم یه معنیشه، زم و ذمتن الى ذمه، مخیری یخه بدهکار بگیری یا یخه ضامن بگیری. چنانیست که بدهکار بری کنار، بدهکار تو متن کار هست، یا اول سراغ او برو اگر او نبود بیاد سراغ من، یا نه مخیری، دو معنی داره، مخیری یا یخه اونو بگیر یا یخه من بگیر. این میشه زم و ذمتن الى ذمه. فقهای عامه دومی را پذیرفتن، فقهای خاصه اولی را پذیرفتن. حالا میرسیم، عجله نکنید میرسیم. مرحوم صاحب جواهر در کتاب زمان جلد 26 صفحه 127 عبارتی داره، عبارت جواهر رو میخوانم. میفرماد و کیفکان فمع تحقق الجامع، ببخشید، فمع تحقق الزمان الجامع لشرائط صحه. اگر زمان جامعه شرایط صحت، شرایطی داره، عاقل باشه، بالغ باشه، طرف مقابل بپذیره، چون پذیرش اونم شرطه. ینتقل المال الى ذمه الضامن، نقل میشه، مال از ذمه بدهکار منتقل به ذمه ضامن میشه. و یبرع المضمون عنه، یبرع المضمون عنه، مضمون عن براءت پیدا میکنه، ضامن جای او مینشینه. و حین اذن، صریح عبارت، و حین اذن تسقط المطالبه، مطالبه من المضمون له، مضمون له کیه؟ بدکار. مطالبه دیگه از بدکار نمی کنه، چون نقل ذمت الى ذمت شده. لعدم الحق له فی ذمته، لعدم الحق له فی ذمته، چیزی در ذمه او طلبکار نیست دیگه، منتقل شد، نمیشه از او مطالبه کرد. بلا خلاف فی شیء من ذلک عندنا، ادعا میکنه در نزد ما فقهای شیعه اختلافی نیست، ولا اشکال، اشکالم نیست، بل الاجماع به قسمیه علیه، اجماع محصل و اجماع منقول، هر دو میگه نقل و ذمت نیلا ذمه، غیر از این نیست. بله؟ زامن رجوع کنی، گاه میشود قرارداد میذاره زامن که من میپردازم اما میام یکی تو رو میگیرم، ای قرارداد بذاره، اما اگر قرارداد نذارم تو بگی من زامن هستم، نمیتونه اونم رجوع کنه، جز احکام زمان اون. بل الاجماع به قسمه علیه، بل علیه بالاتر حساب جواهر من ضروریات الفقه، البته فقه یعنی فقه شیعه، فقه امامیه. نعم این قول دومه، قد عرفت مخالفت الجمهور، قد عرفت مخالفت الجمهور فی ذلک، اینا مخالفن. چطور؟ به اعتبار ان الزمان اندهان زم و زمتن الى ذمت اخرى، اونا زمان و ذمه ذمه الى ذمه میدونن. و بطلانه، این بطلانه عطف به کجاست؟ قد عرفت بطلانه، قد عرفت معنی زمان نزد اونا، و قد عرفت بطلانه، یعنی این نوع زمان رو ما قبولش نداریم. حالا این از جاهایی است که یه خورده ای ما داریم میریم به سوی مخالفت اجماع. ما میگیم دلیل شما برای این که زمان نقل ذمه است الا ذمه است چیه؟ روایات میارن، از جمله روایتی است، خوب دقت کنید، درباره ابو قتاده از اصحاب پیغمبر، از دنیا رفته بود، پیغمبر اکرم یک سیره بسیار خوبی، وقتی میگفتن بیاد نماز بخونید میفرمودیم بدهکار هست یا نیست، اگه میگفتن بدهکار هست میفرمود من نماز نمیخونم، شما نماز بخونید، من نماز بر بدن بدهکار نمیخونم. سوال کردن ابو قتاده بدهکار از کردم، بله، فرمود من نمیخوانم. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود من ضامنم، یعنی ذمه او بری شد، ذمهش منتقل به من شد. پیغمبر نماز خون، پیغمبر نماز خون. روایات از این قبیل که نشان می دهد نقل ذمه به ذمه بوده. عرض ما اینه، دقت بفرمایید، که اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. ما منکر نیستیم زمان ممکنه نقل ذمه الا ذمه باشه، اگر عامه نپذیرفتن بیخود نپذیرفتن. بسیار میشه که ما میریم یه بدهکاری میبینیم با میخوان از منزل بیرونش بریزن، میگیم اما بیرونش نریز، بدهکاری من قبول کردم، من ضامنم. خیلی معموله در عرف نقل ذمه الا ذمه. دومی هم معموله، الان تمام این ضامنهای بانک ها، ضامنهایی که تو بانک نقل ذمه الا ذمه، هیچ کدومش نیست، ذمه ذمه به ذمه است. من پشت چک این آقا رو امضا میکنم ضامن میشم، یعنی اگر این چک رو نپرداخت من میپردازم، اول سراغ اون برو. یا نه مخیری بینهما تا کدام یکیشو، آیا ذمه ذمه الا ذمه یعنی تخییر، یا ذمه ذمه یعنی ترتیب، قائل به تخییر بشیم یا قائل به ترتیب، تا چی قصد کنیم؟ ما میگیم هر دو در عرف عقلا هست، والعقود تابعتون للقصود. شما اگر عقد زمان رو بستی، میدونید زمان عقده، طرف باید قبول کنه. شما میگید من ذمه‌شو پذیرفتم، طرف باید قبول بکنه. العقود تابعتون للقصود، اگر نیت نقد ذمه به ذمه بوده طرفم پذیرفت، صحیح. اگر نیت ذمه ذمه به ذمه بوده، بانک پذیرفته، شما ضامن اون باشید، بله اونم قبول. شر کجا قبول نکرده؟ اثبات چه نفی و ادا نمی کنه. شر زمه نقل زمه الا زمه رو پذیرفته، این نفی ما ادا نمی کنه. ما میگیم تابعتون در عرف هر دو هست، آفو بلغود هم هر دو رو میگیره. چرا ما بگیم جایز نیست؟ پس بنابراین این تمام، اگر بگیم رو مبنای شیعه که زمه الا زمه نمی پذیر، تمام این زمانهایی که ارزا معموله همش باطل. هر دو صحیحه، هر دو ما میگیم صحیحه. مثلا شما یک کسی میخواهی کارمند فلانجا باشه، میگه آقا برو ضامن بیار، شما ضامنش میشی. آیا ضامنش میشی معنی نقل ذمه است به ذمه است، یا ضامنش میشه اگر او بدهکار بود و در رفت و نداد، من ضامنم بدم؟ این ضمانت هایی که ما نسبت به اشخاص میکنیم در مؤسسات، در ادارات، در مغازه ها، ما ضامن فلان کس میشیم، بیا آقا این جنس رو به این بده، من ضامنش میشم، معنیش این است که ذمهش به ذمه من نقل میشه. معنیش این است اگر او نداد من میدم. اصلا ذمه ذمه به ذمه زیاد، نقل ذمه به ذمه الان کمه. ما همه اینا رو باطل بدیم، شو روایت ابو قتاده اینو میگه، یا پیغمبر اکرم فرمود، روایت دیگه ای داریم، فرمود که هر کسی از مسلمان ها بدهکار بشود و نتواند بدهد، فعلیه ذمته، یعنی نقل ذمه به ذمه. خیلی خوب، اثبات شی نفی ما ادا که نمی کنه. بعد از آنی که هر دو مقبولیت عقلایی داره و عمومات هم شامل میشه و ما حال عقلی هم نیست، مشکلی هم نداره، بنابراین ما چرا هر دو رو نپذیریم؟ این دو قسم زمان. حالا بریم ببینیم که شرکت تضامنی از کدام قسمه و زمان ما لم یجب یعنی چه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.